سلام، من دکتر فؤاد شهابیانم، متخصص پروتز و این قسمت 152 دنکسته. دنکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم، یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم، با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم. در قسمت قبل یک روند تشخیصی رو با هم شروع کردیم که وقتی یک دندون کوئسشنبل داریم اینو نگهش داریم درمان پریو بکنیم یا اینکه اکسترکت بکنیم و بریم سراغ ایمپلنت. مراحل تشخیصمون رو استیج بندی کردیم، گفتم که استیج 0 رو میذاریم بیماری های سیستمی که حال و آینده و استیج 1 طرح درمانه، راجبشون مفصل صحبت کردیم. حالا میریم سراغ مراحل بعدی که تشخیص بدیم که آیا دندون رو بکشیم یا نگه داریم. با من همراه باشید. همراه این قسمت ما گروه راینوه. گروه راینو امروز دیگه فقط یک برند تجهیزات نیست، یک کانسپت آموزشی و مرجع دیجیتال تو دندان پزشکی ایرانه. گستره فعالیتش از ابزار و مواد دیجیتال و نرم افزارها تا برگزاری بودکمپ ها و کلاس ها و دوره های جامعه تخصصیه. راینو مسیر دندان پزشکای ایرانی رو به سمت دندان پزشکی دیجیتال هموار کرده. بیش از 2600 نفر تو دوره های آموزشی این مجموعه شرکت کردند. بیش از 1000 ساعت آموزش تخصصی و 120 ایونت آموزشی برگزار کرده. همشون هم تمرکزشون روی دیجیتال و انتقال تجربه واقعی از کار با پیشرفته ترین تجهیزات روز دنیا بوده. راینو نقطه مرجع دندان پزشکی دیجیتال در ایرانه. استیج 0 رو گفتم، استیج 1 که طرح درمان هم بود رو گفتم. حالا که استیج 0 و 1 رو رد کردیم و طرح درمان کلی بیمارم مشخص شده، میرسیم به استیج 2، جایی که باید درباره خود دندون تصمیم بگیریم. ولی یه نکته مهم هست، توی کلینیک ما هیچ وقت با یه دندون تنها طرف نیستیم. هر دندونی حداقل توی 3 رابطه تعریف میشه: با دندون مزیالش، با دندون دیستالش و دندون مقابلش. قبل از اینکه بگیم این دندون رو میتونیم نگه داریم یا نه، باید بپرسیم این دندون توی این واحد فانکشنال چه نقشی داره؟ کمک کننده است، خونسای یا خودش منبع مشکله؟ اینم نکته مهمیه، یعنی ما طبق روندمون داریم از کل میاییم به جزء، هنوز به خود دندون نرسیدیم، به تاج و ریشه و پریو نرسیدیم، الان واحد فانکشنالش رو داریم بررسی میکنیم. مثلا فرض کن 2 دندون داریم کنار هم که هر 2 سال هاست مشکل پریو دارن، استخوان بینشون رفته پایین، کانتکت ایدئال ندارن و عملا تبدیل شدن به یک محل گیر غذایی مزمن. روی کاغذ توی خیلی از تصمیم گیری‌های پریو اینطوری نوشته میشه که هر 2 دندون قابل حفظن، موبیلیتیشون قابل قبوله، پیدی و اتچمنتشون در حدیه که بشه کنترل کرد، پس نتیجه میگیریم میتونیم نگهشون داریم. اما واقعیت کلینیکی چیه؟ هی لقمه غذا میره لای این 2 دندون، بیمار مدام احساس گیر غذایی و بوی بد داره، التهاب مزمن لثه بین این 2 دندون ببخشید پا بر جای، ریسک پوسیدگی ریشه و اون نواحی پروگزیمال هم بالاست و ما عملا میدونیم که این سگمنت یک منبع دائمی مشکله. اینجا نکته اینه که مشکل فقط هر دندون به صورت مجزا نیست، مشکل ترکیب این 2 دندون کنار همه، همراهیشون با هم ریسک و اذیت بیمار رو چند برابر میکنه. اینا چیزاییه که ممکنه یه جا نبینید. من دارم براتون توضیح میدم که بتونید توی کلینیک بهتر تصمیم بگیرید. این دوتا دندون کوئسشنبلن. از نظر پریوم میگن اگر مثلا پیگیری بکنی هر 3 ماه یک بار بیای فلان و اینا، درمان پریو نمیدونم مسائل اینجوری انجام بدی، میتونی نگهش داری. ولی این دوتا دندون کنار هم منبع 1000 تا مشکلن که یکیشون مثلا مشکل پوسیدگیه که تو خیلی از مطالعات بررسی نمیشه. خب دندون مشکل بیولوژیک پوسیدگی هم داره دیگه. حالا همین نقطه رو بیاییم با درمان ایمپلنت بررسی کنیم. دقت کنید دارم میگم دندونا کوئسشنبله، نمیگم دندونا مثلا قابل نگهداریه ولی بکشیم ایمپلنت بزنیم. داریم راجع به دندون کوئسشنبل صحبت میکنیم. اگه همین ناحیه رو به جای نگه داشتن این دوتا دندون آسیب دیده، این دوتا دندون رو بکشیم و با ایمپلنت بازسازی کنیم، چه اتفاقی میفته؟ توی این حالت ما میتونیم کانتکت ها رو خودمون طراحی کنیم طوری که غذا کمتر اونجا بمونه. کانتور پروتزی رو طوری میسازیم که ناحیه سلف کلینسینگش بهتر باشه، راحت تر بشه تمیزش کرد. ریسک پوسیدگی ریشه و پوسیدگی پروگزیمال هم قاعدتا نداریم مثل دندون طبیعی. ماجرا به جای 2 تا دندون بی‌ثبات تبدیل میشه به 1 واحد پروتزی قابل کنترل. نه اینکه بگم ایمپلنت یعنی بهشت و دندون یعنی جهنم، نه، ایمپلنت هم کامپلیکیشن های خودشو داره. ولی تو این سناریو یه چیزی روشنه، نگه داشتن 2 تا دندون کوئسشنبل با تحلیل لثه و استخوان آنچنانی کنار هم با گیر غذایی دائمی و ریسک پوسیدگی الزاماً تصمیم کم ریسک تر یا محافظه کارانه تر نیست. همونجوری که گفتم اینجا واحد تصمیم دیگه تک دندون نیست، هنوز به تک دندون نرسیدیم، یک سگمان از یک قوسه. اگر برگردیم سراغ اون مثالمون که ما میخواییم یه جاده‌ای توی زمین بکشیم و داریم راجع به درخت صحبت میکنیم که این درخت بمونه یا جاش یک بلوک سیمانی بیاد، استیج 0 اصلا اجازه ورود به این زمین بود، استیج 1 طرح درمان بود که اصلا ببینیم این جادهمون قراره از کجا رد بشه که این درخت میفته وسط جاده اصلا اهمیتی داره یا نه. اینا رو گذر کردیم، الان استیج 2 هنوز به اون تک درخته نرسیدیم. پس توی شروع استیج 2 قبل از اینکه بریم سراغ ریشه و تنه و وضعیت خود دندون، اول این سوال رو باید جواب بدیم، این دندون همراه با دندون‌های مجاورش داره یک واحد فانکشنال قابل دفاع میسازه یا با هم تبدیل شدن به یک منطقه مشکل ساز با گیر غذایی و التهاب و ریسک بالای پوسیدگی. ما هنوز نگاهمون کل به جزه، از کل استیج 0 رفتیم استیج 1 که طرح درمانه. در شروع استیج 2 قبل از اینکه وارد جزئیات بشیم داریم باز واحد رو بررسی میکنیم، یک واحد کوچیکتر، یک سگمان. اینو که بررسی کردیم از اینجا به بعد تازه میتونیم بریم سراغ خود دندون، ریشهش، تنهش و اینکه اصلا نگهش داریم یا نه، از نظر بیولوژیک و پروستتیک چقدر قابل اعتماده. و بعد از همه این ماجراها، دنکست قبلی یعنی 151 و مطالبی که تا الان گفتم، تازه ما توی استیج 2 بالاخره زوم میکنیم روی خود دندون. ولی قبل از اینکه بریم سراغ پریو، اول باید یه سوال خیلی ساده پروتزی رو جواب بدیم. آیا اصلا میشه این دندون رو به صورت قابل پیشبینی بازسازی کرد یا نه؟ همه سیستم‌های تصمیم‌گیری مدرن، چه اونایی که روی حفظ دندون تمرکز دارن، چه اونایی که روی جایگزینی با ایمپلنت، در عمل به همین نقطه برمیگردن. اگر ساختار تاجی اجازه یک ترمیم پایدار رو نده، سلامت ریشه و پریو به تنهایی دلیل کافی برای نگه داشتن دندون نیست. ما دندون رو در نهایت، حالا تو غیر از بعضی از موارد خاص، مثلا تو بچه های زیر 18 سال، میخوایمش که فانکشن داشته باشه. دندونی که به شدت تخریب شده و نتونیم براش ساختار درست بکنیم، حالا هر چقدر هم پریوش خوب باشه، این دلیل کافی برای نگه داشتنش نیست. پس رسیدیم به داستان درخت. توی اون تمثیلمون راجع به اون زمین و جاده و اون سگمان صحبت کردیم، رسیدیم به خود درخت. اینجوری میگم که راحت تر متوجه بشید. الان اون درخت ما یه تنه داره، یه ریشه داره و یه باغبون. باغبونم حالا تمثیل خود بیماره که جلوتر در مورد نقش خیلی مهمش در پیشاگهی دندون توضیح میدم. توی اینها اول میریم سراغ اون تنهه، میریم سراغ اون ساختار تاجی و پروتز. یکی از مسائل خیلی مهمی که توی پروگنوز این ساختار تاجی اهمیت پیدا میکنه، ساختار باقی مونده است و فرول. توی دندونهای شدیداً تخریب شده این دوتا مسئله، مسئله خیلی اهمیت داری هستن و تقریباً هم یه مفهومی رو به ذهن متبادر میکنن. حالا توضیح فرولی مقدار متفاوته و این که باید بدونیم که اون تعریف سنتی فرول رو داریم، سیستم های باند شونده و اینها هم اومده یه خورده قضیه رو تغییر داده. همه اینها با همدیگه اون پروگنوز نهایی رو مشخص میکنن. اول میریم سراغ ساختار باقی مانده و فرول، چون تقریبا همه رفرنس های بازسازی دندون های تخریب شده اینجا رو به عنوان ستون اصلی تصمیم گیری در نظر میگیرن. حالا وقتی که دندون شدیداً تخریب شده، نقطه شروعمون چیه؟ اونایی که دنکس رو دنبال کردن، یه مقاله خیلی خوب ما توی دنکس کاور کردیم، اسم مقاله Rethinking Ferrule بود. مقاله خیلی خوبیه، حتما یا خودش رو بخونید یا دنکستش رو گوش بدید. و اون مقاله دقیقا از همینجا شروع میکنه. وقتی یه دندون مقدار زیادی از ساختار تاجیش رو از دست داده، چند تا گزینه کلی روی میز می. بازسازی و نگه داشتن دندون، جراحی کرانلنت یا کشیدن دندون و رفتن به سمت ایمپلنت. نویسنده ها میگن کلید ماجرا ساختار دست نخورده دندونه، یعنی اینکه واقعا چقدر دندون سالم باقی مونده که بشه روی اون یه سازه مطمئن بسازی. اینجا همونجاست که مفهوم فرول وارد بازی میشه. نمیخوام وارد داستان اون مقاله Rethinking Ferrule بشم. اگر دنکستشو گوش ندادی، توصیه میکنم که حتما بشنوید، جز دنکست های خوبه، یا مقالهش رو بخونید. چیزی که توصیه میکنم و به نظرم مقاله خیلی خوبیه. توی این مقاله فرول به عنوان یکی از اصول پایه‌ای پروتز معرفی میشه برای دندونایی که ساختار تاجیشون به شدت از دست رفته. نکات اصلی که توی همون مقاله به وضوح گفته شده اینه که فرول یک اصل بنیادین در بازسازی دندونهای شدیداً تخریب شده است. مطالعات مختلف اومدن فاکتورهای مختلف رو بررسی کردن، مثلا ارتفاع فرول، عرض فرول، فرول کامل در برابر فرول جزئی، نوع دندون، قدامی، خلفی، نوع نیروهایی که به دندون وارد میشه، مثلا نیروها در راستای محور طولیه یا نیروهای لترالیه، و همه اینها بررسی شده مفصل. مقاله طولانی خوبیه، حتما برید اون مقاله رو بخونید یا دندکستش رو گوش بدید، چون بعد همه این بررسی ها نویسنده ها اومدن بر اساس همین مطالعات یه سیستم ریسک اسسمنت پیشنهاد میکنن، یعنی دندون بر اساس میزان و کیفیت فرول تو دسته های مختلف از لحاظ ریسک قرار میدن، از وضعیت قابل قبول با ریسک پایین تا حالات بدون فرول یا با فرول خیلی محدود که ریسکشون، ریسک شکستشون بالاست. و جنبندی اون مقاله به زبون ساده اینه: هر چقدر ارتفاع و کیفیت فرول بهتر باشه، پیشبینی دوام و به اصطلاح پروگنوز روکش و پستوکور و اینها بالاست. هر چقدر فرول کمتر یا ناقصتر باشه، درمان میره به سمت ریسک بالاتر. حواستون باشه اینجا ما هنوز سراغ پریو، اندو یا بیولوژیکال ویدز نرفتیم. کلن بحث ساختار و فروله. توی همون مرور فرول یه نکته دیگه هم پررنگه. فرول رو نمیشه جدا از نوع دندون و نوع نیروهای وارده دید. نتایج مطالعات خلاصش اینطوری مطرح شده که دندونهای قدامی که تحت فشارهای لترال و شیر بیشتری هستن حساسترن به اون کیفیت فرول. دندونهای خلفی بسته به نوع تماس و جهت نیروها الگوی شکستشون فرق میکنه، ولی همچنان وجود فرول کافی عامل محافظتی جدی براشون هست. وقتی که لترال لود بالاست و فرول ناکافیه، احتمال شکست ریشه و جدا شدن روکش به طور محسوسی بالا میره. برای تصمیم اینکه بکشیم یا نگه داریم، این مسائلی که گفتم، یعنی توی دندون قدامی یا کانین با بارهای لترال قوی، کمبود فرول خیلی پر ریسک تره نسبت به یه دندون با بارهای عمدتاً محوری و نیروهایی که در راستای محور طولی دندون وارد میشن. پس نتیجه میگیریم فرول رو باید در کانتکست نوع دندون و نوع نیروها دید، نه به صورت یک عدد خشک، و این توی پروگنوز پروتزی خیلی اهمیت داره. و همون جوری که گفتم رسیدیم به اون درخته و الان داریم ساختار تنه رو بررسی میکنیم، ساختار تاج رو، و اینکه اصلا این قابلیت بازسازی داره. اگر داره پروگنوزش به چه شکلیه؟ حالا ما پریوش هم بتونیم حفظ بکنیم، این دندونی که ساختار نداره رو خب بکشیم ایمپلنت بذاریم منطقی تره. داریم اینجاییم، الان داریم اینو بررسی میکنیم. قبل از اینکه ادامه بحثمو و صحبتامو بگم، یه پرانتز میخوام باز بکنم. راجع به فرول صحبت کردم و مقاله Rethinking Frol رو مثال زدم که هم دندکست شده هم گفتم مقاله خوبیه. مقالات دیگه ای هم هست که در مورد Adhesive Restoration ها صحبت کرده، مثلا مقاله ونزیانی که اومده روی دندونهای خلفی با اون مارجین سابجنجیوال بحث کرده و مانور داده، که اونا مقاله های مهمی هستن و یه خورده ممکنه این بحث فرول رو به چالش بکشن، که اتفاقا اونا رو هم دندکست کردن. یه پیام مهم اینجا هست، با ظهور سیستمای باندینگ و سمانهای رزینی مدرن، یه خورده مرز بین قابل ترمیم و غیر قابل ترمیم جابجا شده به نفع دندونهایی که ساختار کمتری دارن. بازم میگم اون مقاله هم دندکستش هست، اما پیام عملیش برای ما تو استیج تنه یا همین استیجی که داریم صحبت میکنیم اینه: وقتی ساختار باقی مانده و فرول تو مرز خطر قرار دارن، اگر شرایط ایزولیشن، باندینگ و طراحی ترمیم فراهم بشه، میشه از ادهزیو رستوریشن ها استفاده کرد و این ادهزیو رستوریشن ها احتمال حفظ دندون رو نسبت به گذشته بالاتر بردن. اما خود این مقاله هم تاکید داره که این تصمیم باید بر اساس دو محور باشه: امکان ایزولیشن صحیح و یکی هم احترام به بیولوژیکال ویدز. یعنی باندینگ معجزه بدون شرط نیست، بلکه یک ابزار قویه به شرط اینکه شرایط تکنیکی و بیولوژیکی اجازه بدن. خب قبل از اینکه ادامه بدم، اول ببینیم کجاییم. دوباره یادآوری میکنم برای اینکه یک دندون رو ببینیم، دندون کوئسشنبل رو میتونیم نگه داریم یا نه، یا بکشیم و ایمپلنت بذاریم، اومدیم استیج بندی کردیم، از کل داریم میریم به جز. استیج صفر بیماری سیستمیک بود، استیج یک طرح درمان بود. این دوتا رو توی دندکست قبلی گفتم. استیج 2 رو شروع کردیم، راجع به سگمان صحبت کردم و بعد رسیدیم به خود دندون. گفتم قبل از اینکه وارد پریو بشیم، وارد اندو بشیم، وارد هر چی بشیم، این دندون قراره به ما فانکشن بده. اول از همه باید بدونیم که این دندون آیا تاجش قابل بازسازی هست، هنوز توی اون مرحله هستیم گفتم. و حالا برای اینکه این تصویر رو کامل تر بکنیم باید بریم سراغ بایولوژیکال ویدز و نقش واقعیش توی تصمیم گیری حفظ دندون در برابر جراحی یا اینکه بکشیم و ایمپلنت بذاریم. و بعد از این مسئله نسبت تاج به ریشه هم اهمیت داره که توی مقالات پریو به عنوان یک شاخص مهم پروگنوز مطرح شده. پس داریم کم کم میرسیم به اون پریوه. اینه که میگم مقالات پریوی یهی میپرن وسط، کلی مسائل میس میشه اگر بخوایم دید محدود داشته باشیم. هنوز توی قسمت تاج هستیم. در مورد بایولوژیکال ویدز، مدل کلاسیکی که سالها توی کتابا تکرار میشه اینه که از کرست استخوان تا جایی که بافت نرم خودش رو تنظیم میکنه یک ارتفاع نسبتاً ثابت داریم که 2 تا 3 میلیمتر. اگر مارجین ترمیممون وارد این فضا بشه، التهاب مزمن، خونریزی و در نهایت تحلیل استخوان اتفاق میفته و نتیجه عملی اینه که هر مارجین عمیق مساوی با اندیکاسیون کران لنفنگ یا جراحی اصلاحی. اما مقالاتی هم هستن که یه مقدار این نتایج رو، این مسائل رو زیر سوال میبرن. مقالاتی که راجب دی ام ای هست، قبلا توی دنکست ها مطرحش کردم و مفصل در موردش صحبت کردم. اگر نمیدونید دی ام ای چیه به اونها مراجعه بکنید. پیام کلی این مقالات اینه که بایولوژیکال ویدز یک عدد مطلق و خشک نیست. اگر مارجین ترمیم توی شرایط مشخصی قرار بگیره، بافت نرم میتونه خودش رو با وضعیت جدید تطبیق بده بدون اینکه الزاماً نیاز به جراحی باشه. این شرایط چیه؟ این شرایط یکیش اینه که ما بتونیم برای اون کارمون یک ایزولیشن قابل قبول موقع ترمیم فراهم کنیم، یعنی ما بتونیم محیط رو خشک و تمیز نگه داریم، خون ریزی رو کنترل بکنیم و سمان اضافی هم زیر لثه نمونه. شرط دیگه اینه که امکان پالیش و کانتور صحیح مارجین وجود داشته باشه. سطح مارجین و ترمیم خشک و پلاک ریتنتیو نباشه. کانتور باید دوری باشه که سلف کلینسینگ نسبی حفظ بشه. و مسئله مهم بعدی هم کنترل پلاک و فالو آپه. باید بیمار توان نگهداری بهداشت اون ناحیه رو داشته باشه و لسه توی جلسات بعدی نشونه التهاب پایدار از خودش نشون نده. توی همچین شرایطی مطالعات نشون دادن که فقط این داستان که مارجین بره زیر لسه نشون دهنده وایولیشن غیر قابل قبول به بایولوژیکال ویدز نیست. در عوض توی همچین شرایطی معیار ما میشه این که آیا بافت نرم در طول زمان به صورت کلینیکی پایدار میمونه یا نه، آیا پروبینگ بدون خونریزی و بدون درد قابل انجامه، آیا لول استخوان توی رادیوگرافی ثابت میمونه یا خیر. برای ما توی تصمیم این استیج، ما الان کجاییم؟ استیج 2 و هنوز توی ناحیه تاجیم. این مسائلی که توضیح دادم یعنی چی؟ یعنی اینکه بعضی از دندونایی که پوسیدگیشون تا زیر لثه رفته و حالا قبلا خودکار میرفتن زیر تیغ کران لنفنینگ، امروز اگر ایزولیشن و پالیش و کانتور درست داشته باشن میتونن بدون جراحی توی درمان حفظ بشن. در مقابل دندونهایی که شکستگی یا پوسیدگیشون اونقدر عمیقه که نه ایزولیشن ممکنه، نه پالیش، نه کنترل خونریزی، از دید مقالات هم کاندید قابل اعتمادی برای بازسازی محافظه‌کارانه نیستن و تصمیم برای جراحی یا حتی کشیدن و جایگزینی منطقی تر میشه. خب کم کم میخواییم از قسمت تاج بریم سمت ریشه. مفهوم مرزی رو توضیح میدم. نسبت تاج به ریشه، جایی که پروتز و پریو به هم میرسن، محور بعدی که توی مقالات پروگنوز پریو بارها و بارها بهش اشاره شده کران روت ریشیوه. ایده خیلی ساده است، هرچی تاج بلندتر و ریشه کوتاه‌تر بشه، بازوی اهرمی نیرو بلندتر میشه و فشار بیشتری به سیستم وارد میشه، هم از دید پریو و هم از دید پروتز. مطالعات کلاسیک پروگنوز پریو معمولاً چند تا منطقه کلی تعیین میکنن. نسبت تاج به ریشه نزدیک به 1:2 باشه، این میشه وضعیت ایدئال یا خیلی خوب. اگر نسبت 1:1 بشه میشه مرز قابل قبول ولی با احتیاط. نسبت هایی که تاج از ریشه بلندتر میشه، مثلا 2:1، اینو میگن توی محدوده پروگنوز مشکوک یا ضعیفه، مخصوصا اگر دندون نقش اباسمنت یا تحمل کننده نیروهای سنگین رو داشته باشه. حالا این چرا توی این استیج واسه ما مهمه؟ چون هر بار که کران لنتنینگ انجام میدیم، استخوان کریستال رو میبریم پایین، یا از قبل تحلیل استخوان اتفاق افتاده و در این حال میخواییم تاج نسبتاً بلندی رو روی دندون بسازیم، نسبت تاج به ریشه داره بدتر میشه. پس قبل از اینکه بگیم خب فرول درست شد، مارژین رو هم یه جوری مدیریت میکنیم، بعد این سوال کلیدی رو بپرسیم. بعد از تمام این بازسازی ها، این دندون با این ریشه کوتاه شده و این تاجی که ما داریم با رستوریشن بلندش میکنیم، از نظر پریو و پروتز توی چه رنجی از کران روت ریشیو هست؟ آیا رنجی هست که بشه روش حساب کرد، یا رنجی که فقط مشکل رو پاس میده به چند سال بعد؟ همراه این قسمت دنتکست لابراتوار ماخه، لابراتواری که فقط پروتز نمی سازه، سیستم می سازه. ماخ روی اصلی استاده، هر کاری باید با همون دقت و وسواسی ساخته بشه که انگار برای خود تیم لابراتواره. همه چیز از طراحی تا ساخت با یه پروتکل کاملا کنترل شده، تیم متخصص و تجهیزات دیجیتال انجام میشه. برای اینکه خروجی فقط تحویل نباشه، یه پروتز دقیق، پایدار و واقعا قابل اعتماد باشه. همراه این قسمت ما لابراتوار ماخ. خب اگر بخوایم کل استیج تنه رو فقط بر اساس همین رفرنس ها خلاصه کنیم، میرسیم به این تصویر. اول ساختار باقی مانده و فرول تعیین میکنن که اصلا این دندون ظرفیت یک بازسازی مکانیکی قابل پیش بینی رو داره یا نه. بعد بایولوژیکال ویتس و مدیریت مارژین های عمیق روشن می کنن که آیا بدون تخریب بیشتر استخوان می تونیم یک مارژین قابل دفاع بسازیم یا خیر، با ابزارهایی مثل دی ام یا در صورت لزوم جراحی. و در نهایت نسبت تاج به ریشه به ما میگه حتی اگر از نظر ساختار و مارژین موفق شدیم، آیا دندون در دراز مدت از نظر پریو پروتز تو منطقه قابل دفاعی هست یا خیر. اگر در این سلایه چراغ سبز بگیریم، اون وقت تازه نوبت میرسه به اینکه بریم پایین تر و در مورد ریشه یا درست‌تر بگم پریو صحبت کنیم و اونجا ببینیم که آیا نگه داشتن این دندون در برابر گزینه کشیدن و ایمپلنت هنوز منطقیه یا نه. پس اگر بخوام خلاصه بگم، استیج صفر میشه بیماری‌های سیستمی که حال و آینده، استیج یک طرح درمانه و استیج دو اول اون سگمانه که اول پادکست گفتم، بعد میریم سراغ خود دندون و اول ساختار تاجی که تا الان در موردش صحبت کردم. توی دنتکست های بعدی میرم سراغ قسمت های بعدی که میشه به اصطلاح اون داستان پریو و بعد هم خود بیمار رو، بعد هم یک جنبندی خیلی خیلی خوب و مفید برای تصمیم گیری و تصمیم گیری کلینیکی براتون توضیح میدم. خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید. امیدوارم که اوقات خوبی رو داشته باشید.
الهی ندانی چه بر من گذشت تا به اینجا رسیدم، الهی ندانی چگونه دلم را به دندان کشیدم، شدم قایقی که تن پارش را به ساحل کشانده، اگر هم رسیدم دگر شوق ماندن نمانده نمانده. گلایه ندارم شکایت نکردم که حق من این، ولی بعد من با کسی بد نکن که همیشه همین نیست، همیشه همین نیست. چقدر گریه دارم که باید ببارم، الهی ندانی برای تو فرقی ندارد عزیزم، تو بازم همانی، تو بازم همانی. من تمام راه ها را رفتم، از ماندم بگو.